ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ایران، چین و روسیه نشست سه‌جانبه‌ای درباره برجام در وین برگزار کردند. روابط عمومی صدا و سیما میگوید زمان پخش مناظره‌های انتخاباتی تغییر نکرده است. و کرونا جان 217 نفر دیگر را در ایران گرفت. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ای میان ایران، چین و روسیه خبر داد. آقای غریب‌آبادی در توییتر نوشت که رؤسای هیئت‌های ایران، روسیه و چین امروز در این نشست به بحث و بررسی مسائل مرتبط با گفتگوهای جاری برجام نشستند. در همین حال سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران از پیشرفت مذاکرات وین خبر داد، ولی گفت موضوعات کلیدی باقی مانده که به گفته او باید بررسی آنها با دقت انجام شود. دور پنجم مذاکرات وین از 4 خرداد ماه در شهر وین با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 در جریان است. بانک پیشتر اعلام شده بود زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی ایران تغییر کرده، اما مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما این خبر را تکذیب کرد. محمد حسین رنجبران گفت مناظره‌های انتخاباتی بر اساس برنامه ریزی قبلی و در روزهای تعیین شده دوشنبه 17، جمعه 21 و سه‌شنبه 25 خرداد انجام می شود. پیشتر اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، اعلام کرده بود که زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی به دلیل آنچه همزمانی با بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران خوانده شده تغییر کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد امسال برگزار شود، اما بر اساس برخی نظرسنجی‌ها مشارکت مردم در این دوره بسیار پایین خواهد بود. دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 217 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی، شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران از 80,000 نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته کمی بیش از 11,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز نزدیک به 523,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در خبری دیگر، وزیر بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید نمکی گفت در مرحله نخست به دلیل آنچه او رعایت برخی مقررات خواند، واکسیناسیون به صورت داوطلبانه خواهد بود. آقای نمکی درباره این مقررات توضیح بیشتری نداد. هنوز گزارشی درباره کارایی واکسن‌های ایرانی در منابع علمی معتبر بین‌المللی منتشر نشده است، اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران می‌گویند فازهای اولیه راستی آزمایی این واکسن‌ها با دقت طی شده است. خبرگزاری دولتی شینهوا اعلام کرد که با تغییر قوانین محدودیت فرزند در چین، از این پس زوج‌ها در این کشور می‌توانند تا 3 فرزند داشته باشند. این تصمیم در نشست کمیته مرکزی حزب حاکم چین به ریاست شی جین پینگ، رئیس جمهوری این کشور، تایید شده است. پیش از این در هر خانواده چینی محدودیت تعداد فرزند وجود داشت و زوج‌ها می‌توانستند نهایتاً 2 فرزند داشته باشند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز گزارش داد حکم 3 حبس مازیار سید نژاد، فعال کارگری، در دادگاه تجدید نظر اهواز عیناً تایید شده است. آقای سید نژاد آذر ماه 97 پس از برگزاری تجمعات کارگران معترض گروه ملی فولاد در اهواز بازداشت و اسفند همان سال با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. آقای سید نژاد در دوران بازداشت خود تحت فشار نیروهای امنیتی وادار به اعترافات اجباری شد و این اعترافها در فیلمی به نام طراحی سوخته 29 دی 97 از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت گفتگوهای ایران و عربستان سعودی در فضای سازنده‌ای در حال پیشرفت است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده در نشست خبری خود توضیح داد که هیچگاه مرسوم نیست. جزئیات مذاکرات پیش از حصول توافق در رسانه‌ها مطرح شود، اما به گفته او این گفتگوها در فضای سازنده‌ای در حال پیشرفت است. این سخنان سعید خطیب‌زاده در حالی بیان می‌شود که همزمان گروه حوثی‌های همسو با ایران با هواپیمای بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در جنوب عربستان سعودی حمله کردند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب، کمی پیشتر گفتگویی داشتم با او و ابتدا دیدگاه او رو در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح کردم و پرسیدم در این خوشبینی آیا عربستان هم با ایران شریک است یا خیر؟ علی صدرزاده:
من فکر میکنم که این خوشبینی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده چندون محلی از اعراب نداره، چون مثلا روزنامه عربستان سعودی الشرق الاوسط دیروز یکی از متنفسترین سرمقاله نویسانش نوشته بود که ما به بن‌بست خواهیم رسید در رابطمون با ایران و چندان چشم‌اندازی وجود نداره. احتمال اینکه آقای خطیب‌زاده این حرف رو زده شاید این باشد که سیاست خارجی ایران داره روند عادی خودش رو طی میکنه، هم در وین مذاکرات اتمی، همون چه در مورد عربستان هست. و اگر توجه بکنید که آقای خامنه‌ای گفته که در به اصطلاح مناظرات انتخاباتی و دعواهای انتخاباتی مسئله سیاست خارجی رو شما باید کنار بگذارید، در حقیقت داره اعلام میکنه که صرف نظر از مدت زمان دوران آقای روحانی و یا انتخاباتی در کار هست، ما داریم پیشرفت میکنیم در مسائل خارجی، ولی من فکر نمیکنم محلی از اعراب داره، فقط برای مصرف داخلی گفته شده.
آقای صدرزاده، همزمان با صحبت‌های آقای خطیب‌زاده حمله حوثی‌ها با هواپیمای بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در جنوب عربستان هم مطرح شد. اختلاف ایران و عربستان بر سر یمن تا چقدر میتونه در واقع مانع از این نزدیکی بشه و چطور میشه در این ماجرا در واقع اون رو تحلیل کرد؟
هم مانع نزدیکی میشه، هم اگر یک روزی رابطه ایران و عربستان سعودی خوب بشه، این یمن است که در حقیقت میتونن در اولین وهله روش توافق بکنن، چون به هر حال عربستان سعودی هم میخواد به جنگ یمن رو به پایان برسونه و نیاز داره که از نفوذ ایران روی حوثی ها استفاده کنه. ولی شک هست که آیا ایران میتواند یا میخواهد واقعا حوثی ها رو از معادله خودش خارج بکنه. اصولا بحث بر سر این است که آیا همه حوثی ها فرمان بردار ایران هستند و ایران اون نفوذی رو که ادعا میشه در حوثی ها داره. بنابراین اگر ایران بتواند به طور آشکار و اونجایی که اونطوری که برای همه قابل فهم باشه واقعا از حوثی ها بخواهد که به اصطلاح به پای میز مذاکره بیان، اون وقت میتونه نزدیکی ایران به عربستان سعودی رو تسهیل بکنه، ولی هنوز ما با اون دوران فاصله زیادی داریم.
بهبود روابط ایران و عربستان تا چقدر ارتباط داره با مناسبات ایران و آمریکا و چقدر ممکنه که بدون تغییر در روابط سیاسی بین ایران و آمریکا این رابطه با عربستان هم بهبود پیدا کنه؟
رابطه ایران و عربستان در حقیقت یک قطعه ایست در یک پازل، در یک تصویر بزرگتری از رابطه ایران با کشورهای منطقه و با آمریکا. من فکر نمی کنم با این حوادثی که ما امروز فرض کنید در عراق ناظرش هستیم، که مسئله هشت و شعبی و گروه های طرفدار ایران شروع به فعالیت کردن، نگرانی ها رو در عراق افزایش داده، فکر نمی کنم که بدون توجه به عراق، بدون اینکه ایران رفتارش رو در عراق عوض کنه، بشه انتظار این داشت که رابطه رو با عربستان سعودی بهتر کرد. یا اینکه اگر ایران نگاهش با آمریکا تا حدودی عوض نشه، فکر میکنم با عربستان سعودی بتواند به روابط دوستانه برسه. علاوه بر این، عربستان خواهان این هست که در مذاکراتی که اصولا انجام میگیره بین ایران و آمریکا، بین ایران و عربستان سعودی، حتما باید مسئله موشکی و مسئله به اصطلاح رفتار ایران در منطقه هم در نظر گرفته بشه. بنابراین من فکر میکنم موانع بسیار زیادی هست در رابطه ایران و عربستان سعودی با توجه به سیاست کلی منطقه ایران.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر جهان عرب از آلمان، که در مورد روابط ایران و عربستان و چشم‌انداز آن گفتگو می‌کردیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گزارش پایانی این بخش. وزیر جهاد کشاورزی ایران در رأس هیئتی برای بررسی راه‌های توسعه همکاری با روسیه به مسکو سفر کرد. کاظم خوازی معتقد است با وجود حجم ناچیز تجارت بین دو کشور، ظرفیت‌های بالقوه فراوان است. از جمله به گفته وی، اگر روسیه پیشنهادهای مطرح شده را بپذیرد، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌ها برای گسترش روابط اقتصادی روسیه و ایران، وزیر جهاد کشاورزی در رأس هیئت سفری دو روزه به مسکو داشت. کاظم خوازی در این سفر به دمیتری پاتروشف همتای روس خود دیدار کرد که طی آن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. در حالی که اکنون تراز تجاری دو جانبه به نفع روسیه است، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تهران آماده است سهم بیشتری از واردات روسیه را به خود اختصاص دهد. بیش از 80% کل صادرات روسیه به ایران مربوط به غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. کاظم خوازی اعلام کرد به روسیه پیشنهاد دادیم ایران قانون منطقی توزیع غلات روسیه شود. او در شرح پیشنهاد دیگری که طی این سفر مطرح شد گفت روسیه میتواند با تأمین جو مورد نیاز دامداران ایرانی در سرمایه گذاری محصولات دامی شریک شود و به گفته وی با تصویب این طرح تا حد زیادی قیمت گوشت در ایران کاهش خواهد یافت. روسیه به محصولات باقی، لبنی، عسل، سبزیجات و سیفیجات، میوه و تربار نیاز دارد و در این زمینه سرمایه گذاران و شرکت های ایرانی به وزارت کشاورزی روسیه معرفی شدند که میتوانند با اخذ مجوز در روسیه در زیربخش های کشاورزی، دامداری، صید و آبزی پروری فعالیت کنند. وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگاران گفت ایران و روسیه قابلیت های فراوانی دارند که در صورت هماهنگی و حمایت های لازم میتواند برای دو طرف فرصت برد باشد.
بیشترین بحث ها در خصوص اشکالاتی بود که در بحث صادرات محصولات ایران به روسیه بود، روی دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی بحث های زیاد شد و با استقبالی که طرف های روسی انجام دادن حتما قابل حل هست و شرکت های بزرگ ما انشالله زمینه سرمایه گذاریشون در روسیه بیش از پیش فراهم میشه.
طی سفر وزیر جهاد کشاورزی به مسکو، کاهش آلاینده ها و حفظ و افزایش برخ گونه های آبزی در دریای خزر و خلیج فارس و همچنین همکاری های پژوهشی و عملیاتی دو کشور در این زمینه از محورهای ریزنی های هیئت ایرانی با مدیر شیلات روسیه بود. گسترش همکاری های علمی و پذیرش دانشجویان ایرانی رشته کشاورزی، دامداری و شیلات در دانشگاه های روسیه طی نشست در اکادمی کشاورزی و دیگر مؤسسات تحقیقاتی روسیه مورد بررسی قرار گرفت. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه مذاکرات وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در مسکو را پربار توصیف و ابراز امیدواری کرد با پیگیری های لازم مشکلات زیرساختی و حمل و نقل که به گفته وی بزرگترین مانع توسعه همکاری های اقتصادی با روسیه است برطرف شود و در ادامه این تلاش ها به زودی هیئت تخصصی از روسیه به ایران سفر می کند. همچنین هیئتی از ایران برای شرکت در همایش بین المللی اقتصادی سان پترزبورگ که چهارشنبه آغاز خواهد شد از روسیه دیدار خواهد کرد. مطابق آمار رسمی، به رغم رشد صادرات ایران به روسیه و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور نسبت به سالهای قبل، سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان زیر 1% است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه برمیگردیم. براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو میکنم.